بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أن الباقر عليه الصلاة والسلام: اعلم أنه لا علم كطلب السلامة ولا سلامة كسلامة القلب. روزهای چهارشنبه حدیثی رو برنامه‌مون میده که داشته باشیم، حالا در جلسات قبل نبوده، از این هفته انشالله شروع میشه. میفرماید که هیچ دانشی مثل طلب سلامت نیست. خب اون چی که مهمه، اونایی که تو مسیر علم هستن، در مسیر دانش هستن، یک هدف و غرضی رو دنبال میکنن، یا اهداف و اغراضی رو اینها دنبال میکنن. میفرماید مهمترین چیزی که برای انسان باید مهم باشه در طلب علم اینه که به دنبال سلامت باشه، چون دانش انسان رو سالم نگه میداره، راه رو مشخص میکنه، مقصد رو مشخص میکنه، کشف حقیقت میکنه، به خیلی از چیزها میرسه، هم برای فرد هم برای جامعه. شما در جامعه‌ای که علم باشه، در جامعه‌ای که دانش باشه، این جامعه جامعه‌ایه که رشد میکنه تو اینها. در جامعه‌ای که جهل باشه، نه فردش نه جامعه، هیچ کدام دیگه روش نخواهد کرد. از در این صورت خود علم و دانش عامل رشده، عامل قدرته برای جامعه. العلم سلطان، علم سلطنت میاره، قدرت میاره، معنویت میاره تو جامعه. بعد میفرماید که و هیچ سلامتی هم به مثل سلامت قلب نیست. خب سلامت رو وقتی که ما وارد بحثش میشیم، مفهومش میشیم، یک مفهوم بسیار وسیعی داره. سلامت جسم هست و سلامت جامعه هست و بهداشت هست و بهداشت روانی هست و روان انسان وقتی که مثلا بهداشت لازم رو نداشته باشه، ذهن انسان وقتی که درگیر خیلی از مسائل بشه و اینها، مشکل آفرین خواهد بود برای انسان. به همین مشکلاتی رو که چه بسا به واسطه ذهن بر انسان تحمیل میشه، بر جامعه تحمیل میشه، بر خانواده تحمیل میشه، خب در یک جامعه ای که میخواد رشد بکنه، رشد جامعه به رشد آحاد جامعه بستگی داره. افراد هم که میخوان رشد بکنن، باید هم معنای واقعی رشد رو، مفهومش رو بفهمن، هم مصداقش رو. روز سعادت هم همینطور. رحمت بکنه مرحوم آقای مطهری رو، در این بحث به نظرم 35 سال پیش من این رو مطالعه کرده بودم، الان خاطرم نیست، نه تو این کتاب مقالات فلسفیش هست، الان در مجموعه آثار جلدش رو نمیدونم کجا هست. در ذیل این بحث بهجت و سعادت که 97 الاشارات و تنبیهاته، در اونجا خب انصافا ابن سینا شاهکار کرده تو این بحث بهجت و سعادت در الاشارات و تنبیهات و اینها. اونجا داره که مفصل هم شرح میکنه و توضیح میده، مباحث بسیار عمیقی را مطرح میکنه در این کتاب. یه مجموعه ای از بحث ها در شرح 97 از الاشارات و تنبیهات هست، فی البهجت و سعادت. اونجا داره که بعضی ها فکر میکنن مفهوم سعادت رو میفهمند و درک میکنن اینا، ولی وقتی که عمیق بشیم میبینیم که مفهوم سعادت و مانند اینها از مفاهیم بدیهی نیست، نظری است. شما الان از افراد در مورد مفهوم سعادت سوال بکنه، هر کسی یک بیانی داره تو اینا، یه امر مشترکی که باشه که همه برش اتفاق نظر داشته باشن نیست. پس معلوم میشه که یک مطلبی نیست که بالاخره همه رو اون اتفاق نظر داشته باشن، مثلا روشنایی روز و تاریکی شب و مانند اینها نیست، یک امر بدیهی نیست. خلاصه بحثایی مثل سلامت هم همینطور، مثلا تا شما سلامت رو معنا بکنید هر کسی یک معنایی براش ذکر میکنن اینها، مثلا به یک طبیب که بگید یک معنا براش ذکر میکنه و اصلا کلن اهمیت سلامت رو به همون میدونه. لذا وقتی که باش میرید در نشستن، برخواستن، خوردن، آشامیدن، خیلی قواعد و ضوابطی رو برای شماها ذکر میکنن. شما بچه ها رو مادران و پدران که تربیت میکنن همش دغدغه‌شون این حوزه قضیه است. اینا البته اسلام هم به این حوزه اهمیت میده و توجه دارد اینا، ولی اونی که تو روایات ذکر شده میگه مهمترین سلامت، سلامت قلبه. سلامت قلب رو هم از این جهت ذکر میکنه چون بشر میفهمه این عبارت رو، وقتی که انسان سکته قلبی داشته باشه، اگر به اصطلاح قلبش شریانش حرکت نداشته باشد و اینها، چقدر ضعف عارض انسان میشد و اینها. یک کسی مثلا یکی دوتا از رگاش بگیرد و اینها، سه تا از رگاش بگیره، خب خیلی برای جسم انسان مشکل ایجاد میشه که تو روند حیاتش. میفرماید مراقب این رگ گرفتنها باید انسان باشه، مراقب اون عواملی که باعث میشه رگها مسدود بشه و در نهایت جلوی حیات انسان رو میگیره باید انسان باشد. و اینها مهمتر از این قلب ظاهری که این همه اهمیت داره در حیات انسان، قلب باطنی است. حقیقت قلب انسان هست که ابزار فهمه برای بشر، که انسان خیلی چیزها رو به واسطه اون میفهمه و خدای متعال این ابزار رو در وجود انسان قرار داده تا بتونه بفهمه دوینا. مراقب این رگ گرفتنهای اون قلب باطنی خودش انسان باشه، این بیمار میشه و بعدش هم مکدر میشه، تاریک میشه، روشنایی رو از دست میده. روشنایی وقتی که از او گرفته بشه، قوه فهم از او گرفته بشه، قفل میشه، سنگین دل میشه، سنگ دل میشه و خیلی چیزا از انسان گرفته میشه در اینا. این نکته خیلی خیلی مهمی هست. تو روایات ما آمده که به اصطلاح انسان تو قلبش 40 پرده است، هر گناهی رو که انجام بده یه پردهش پاره میشه تو اینا و 40 تا کله این پرده ها پاره میشه تو اینا. پرده های حیا وقتی که پاره شد، خب اثر وضعی تو این قلب پیدا میکنه، مثل اثر وضعی که در قلب سنوبر شکل در سمت چپ انسان قرار میگیره، اینها نسبت به این. پس این مریض میشه، آلوده میشه، کثیف میشه، خیلی باید انسان مراقبت داشته باشد. روایت اینه، میفرماید اعلم انه لا علم کطلب سلامه، این میمانند طلب سلامت نیست، ولا سلامت که سلامت القلب، و هیچ سلامتی هم مثل سلامت قلب نیست. اینها هیچ سلامتی مثل سلامت قلب نخواهد بود. اینم حدیث هفته. حالا انشاءالله خداوند توفیق بده که بالاخره این کلمات نورانی رو بتونیم بفهمیم بعد تو زندگیمون انشاءالله تعالی پیاده بکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما در رابطه وجوب شفایی و یا عینی جهاد بود. خلاصه بحث این شد که اجماع فرقه مسلمین هست، اجماع علمای سنی و شیعه بر این است که جهاد واجب کفایی هست نه عینی، الا ابن مسیب و عطا حرفی دارن، ادله ای داشتن که اونها بحث شد. ابن مسیب یکی از اون دلائلش به اصطلاح آیه انفرو خفافن و ثقالن بوده که مورد بحث قرار گرفت، چندین جواب دادیم. و همینطور روایت نبوی، روایت نبوی که از ابو هریره بوده که اون سندن به دلالتن اشکال برش وارد شده بود. این بحث رو به پایان رساندیم، رسیدیم به بحث ادله‌ای که بر وجوب کفایی بوده. اینا یه بخش از بحث ها رو در جلسه قبل عرض کرده بودیم. خلاصه ادله این بوده که اولین دلیل اجماع بوده که خب خیلی از بزرگان ادعا کردن که ما این رو در جلسه قبل عرض کردیم. صاحب جواهر در این به اصطلاح کتاب ارزنده و ارزشمند جواهر شیخ دوسی در به اصطلاح الجمل و العقود و در النهایه، ابن براج، ابن حمزه، ابن ادریس، خیلی از بزرگان، صاحب ریاض، شما در کتابی از کتابهای فقهی پیدا نمی کنید که بحث اجماع مطرح نشده باشد اینها. و حتی ادعای ضرورت هم صاحب جواهر کرده که من عبارتش رو در جلسه قبل عرض کرده بودیم اینها که بلکاد یکود من الضروری فضلن انکونهی مجمعن علی. در کتاب فقه و صادق مرحوم آقای روحانی هم ایشون هم اشاره داره به این که بالاخره این جزء اجماعات میان علما هست. این روشن شد، این دلیل اول بوده که بیشتر از این هم اصلا ضرورت هم نداره بحث بشه دینا. حالا یه مقداری جلوتر که بریم شاید یه مقدار که دیگه عرض بکنم امروز و شاید جلسه بعد این بحث تمام بشه، نسبت برخی از ادله میگن اصلا شاید فایده نداشته باشه بیشتر از اینم بحث بشه دو اینا. خب این دلیل اول که دلیل اجماع بوده و جزء حتی ضروریات دین هم بوده. دلیل دوم سیره قطعی بوده. سیره قطعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که برای ما حجیت داره. وقتی که ما جنگ‌های پیامبر رو بررسی بکنیم و با دقت مورد مطالعه قرار بدیم، که البته این رو که دارم عرض میکنم لازمه که اصلا یه وقتی یه فرصتی بگذارید از این منظر جنگ‌های پیغمبر رو مورد مطالعه قرار بدیم. اولا این که مثلا گفته بشه، اجازه بدید من این یک دو نکته رو هی دارم تأکید میکنم و زیادم میگم، نگید پیامبر حدود 70 جنگ 80 جنگ کرده. همین که بگید پیامبر 70 80 جنگ کرده، میگه خب این دین جنگ دیگه، این اصلا یعنی خشونت. پیغمبر 13 سال اول که جنگ نکرده، بعد به مدینه آمد. حتی عرض کردم که بیش از 70 بار 75 بار آمدن به پیامبر کردن یا رسول الله خیلی ما رو مشرکان عنود و لجوج اذیت میکنن، شما اجازه بدید با اینها بجنگیم. پیغمبر فرمود لم اومر به، من مأمور به جهاد به معنای قتال نشدم. تا خب پیغمبر رو تصمیم بر قتلش میکنن و پیغمبر هجرت میکند و به مدینه مشرف میشن. سال دوم از حضورش اون وقت مشرکان تصمیم بر قتل داشتن که دفاع میکنه، که آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج وارد میشه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم. پیامبر 3 تا 4 جنگ داشته، باقی عملیات بوده. خیلی از جنگ ها هم اصلا ما کشت و کشتار نداشتیم. کل جنگ هایی رو که پیامبر کرده، عملیات هایی رو که پیامبر کرده، اونهایی که کشته شدن از سپاه اسلام و سپاه کفر کلن 3-4 هزار بیشتر نبودن. بعضی جاها میگن 2000 و اندی. اونایی که خیلی زیاد میگرفتن مثلا 3000 و خورده، مثلا به 4000 هم شاید نرسی، که قبلا من عدد رقماش هم گفتم اون کتاباش هم نقل کرده بودن در اون زمانی رو که این بحث رو ما مطرح کرده بودیم اینا. و ارزاد که اما شما تو قرن 20 میبینید که خیلی ها مدعی دفاع از حقوق انسان ها بودن، بیش از 100 میلیون انسان کشته شده، الان هم که راحتی داره کشت و کشتار میشه اینا. پس اینطوری بیان نکنید. و من مبتلا شده بودم تو آلمان، تو یکی از صحبت ها عرض کردم که یک آقایی بوده که من خب کتاباشم زیاد خوندم و اینها، چون رساله دکتریم هم در زمینه ایشون بوده، یکی از بحثاش و یکی از ایدهاش همین بحث اخلاق جهانی هانس کونگ که کتابی داره به نام ولت اتوس، این اخلاق جهانی. اون وقت خب ایشون یک شخصیت علمی در جهان مسیحیت، 40 کتابش جز کتابهای منبع هست، مقالاتش هم جز منابع علمی مراکز علمی دنیای به اصطلاح مسیحیت هستند. 200 مقاله شاید مثلا ایشون چاپ کرده از خودش اینا. حالا برید تو ارسایت که فضاهای مجازی هانس کونگ رو بزنید، بعد ببینید که چقدر مطالب ازشون میاد. یکی از ایده هاش هم ایده اخلاق جهانی بوده. ایشون یه مستند 45 دقیقه‌ای داره که من مستندش رو با برخی از دوستان گوش میکردم که به اصطلاح کاملا بفهمم مطالبی رو که مثلا ایشون گفته. به زبان آلمانی خودش هم حرف میزد و 45 دقیقه هم هست اینا. تو این 45 دقیقه خب ایشون یه کتابی داره به نام در اسلام، یعنی 700 صفحه هم هست. خودش هم به من هدیه کرد، چون من با ایشون یه ملاقاتی هم داشتم. الان 2-3 سال فوت کرده، 96-7 سال عمر کرد و فوت کرده اینا. هم در مورد مسیحیت کتاب داره، هم در مورد اسلام و هم در مورد به اصطلاح یهود. در مورد یهود هم کتاب. خودش هم روحانی بوده، یعنی روحانی کاتولیک منتقد. یکی از کتابهاش کتاب به نام نقد خطا ناپذیری پاپ. چون کاتولیکا مسیحیات 3 قسمند دیگه، کاتولیک هست و پروتستان و ارتدوکس ها هستن. اینا کاتولیکا معتقدن کسی که به مقام پاپیت میرسه مقام اسمت پیدا میکند اینها، یعنی نقد ناپذیره. اینطوریه از صورت که ایشون از جمله کسانی بوده که انتقاد داره این نظریه رو نقد کرده تو اینها. بعدش هم ایشون اصلا تردش کردن، ایشون دیگه به اصطلاح از کلیسا تردش کردن و داستاناش مفصل هست تو اینا. و تو اون مستند یک کتابی داره، یک بحثی داره، میگه که بله مثلا اسم پیامبر رو میبره تو اینها، خیلی هم احترام میذاره، چون در مورد مسلمان ها خب خیلی کتاب و دنیا رو هم دیده، کشورهای زیاده هم. اونجا نوشته بود که جنگ با یهودیان و بنی قریظه رو که مطرح میکنه، بعد اونجا این جمله رو داره که محمد صلی الله علیه و سلم یهودیان رو فرمان بر قتل یهودیان داد. همین یه تعبیر فرمان بر... وقتی که اینا اسیر شده بودن، اینا رو به اسارت گرفته بودن. داستانش هم مفصله که بعد حکمش و حکمیتش رو میده به معاذی، معاذی که به اصطلاح پذیرفته شده یه اون قبیله هم بودد اینها. این یک جمله باعث شد که من با اینکه خب من تخصص تاریخی ندارم، بنده متخصص تاریخ نیستم، اما تاریخ اسلام رو زیاد خوندیم، شاید چندین بار تاریخ اسلام رو ماها خوندیم دیگه، تاریخ ائمه رو خوندیم اینا، ولی تخصصم تخصص تاریخی نیست. همین باعث شد که من یه دوره تمام جنگ‌های پیامبر رو از اول تا آخر مطالعه کردم، از اول تا آخر، تا به این جنبندی و نتیجه برسم که پیغمبر کجا ابتداءً جنگ رو آغاز کرده و شروع به جنگ کرده و در حقیقت این تهدیدها و این بحثایی رو که حالا نسبت دادن. خودم شخصا نرسیدم به این که پیامبر جنگ ابتدایی داشته، فقط در اوتو دو سه جنگ پیامبر این بحث مطرحه که بعدها دیدم یه نفر رساله دکتری داره برای این بحث، رساله دکتریش هم برای همین بوده و ایشون هم اثبات کرد که در اون جنگ هایی که این شبهه مطرح است که پیامبر جنگ ابتدایی داشته، معلوم شده که جنگ ابتدایی نداشته، اما قابل بحثه. خودمونم به این نتیجه رسیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ ابتدایی نداشتن و اینها، ولذا اصلا پیامبر اسلامی رو که آورده بود بر مدار رحمت آوردن، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نما بوئس رحم فبما رحمت من الله لنت لهم، و الی آخر بحثایی که تو این زمینه هستن. اونجا هم که میاد مقابله میکنه با مشرکان عنود، وقتی به قدرت هم میرسه عفو میکنه، لذا بعد فتح مکه وقتی که مکه رو فتح میکنه، حتما برید به اصطلاح جنگ فتح مکه رو نگاه بکنید، حتما نگاه بکنید. به علی علیه السلام میفرمایید علی جان نمیخواهم یک قطره خون ریخته بشه، با اینکه قدرت در اختیار پیغمبر هست و میتونه همه اینها رو وادار بکنه که شما مسلمان بشه، هیچ کس رو وادار به پذیرش اسلام نکنید که مثلا اگه نپذیرفتن اینها کشته بشن. حتی دشمنترین افراد که ابو سفیان بوده، هر کسی به خانه او رفته، همه اینها در ایمن هستن، امنیت هستن، اینها همه اینها در امنیت. این خیلی نکته مهمی هستد اینها، یعنی در کمال قدرت عفو میکنه و میبخشه و داستاناش دیگه مفصل هستد اینها. این رو از این جهت برای عرض کردم که سیره رو وقتی که شما نگاه میکنید، سیره قطعیه برای ما حجیت داره. جنگ هایی که زمان پیامبر بود و بر پیامبر تحمیل میکردن و بر مسلمان ها تحمیل میکردن و مسلمان ها دفاع میکردن از کیان خیشتن، از دین و کیان خیشتن دفاع میکردن، در این جنگ ها فراخان هم وقتی که می شد به اصطلاح می آمدن فراخان می کردن، تبل جنگ می زدن و فراخان می کردن که باید آماده جنگ بشیم و اینها، در هیچ جا نداریم که پیامبر فرموده باشه که شهر رو کلن ترک کنید همه بریم، در هیچ جا بسیج عمومی داده نشده است در اینها. یه دی باید باشن دیگه، اینطور نبوده که همه برن، یه دی باید باشن شهر رو بچرخونن، بالاخره یه دی تو شهر باید زندگی بکنن، یه دی داریم پشتیبان داشته باشیم امسال. اونم شما وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید که به اصطلاح سیره پیامبر هم حکایت میکنه بر کفایی بودن امر جهاد بر مسلمانان، نه عینی بودن. البته انشاءالله یه بیانی رو ارسوید که از این کتاب فقه صادق از خواهیم کرد، الان نه بعدش از خواهیم کرد، که در برخی از مواقع بر برخی از افراد جهاد وجوب عینی پیدا میکنه، اوناشو عرض خواهم کرد. اینا اصلا شما میدونید که هر چیزی که به اصطلاح امور جامعه برش قوام پیدا بکنه، یادگیریش واجب کفایی خواهد بود، الا اینکه بر برخی از افراد تعیین پیدا میکنه. کلا این الا وجود داره، یعنی ممکنه مثلا فرض بفرمایید توی شهری یه نفر بیشتر نمیتونه درس طلبگی بخونه برای تعیین پیدا میکنه، یه نفر بیشتر نمیتونه پزشکی برای تعیین پیدا میکنه، بیشتر نمیتونه نانوایی امثال زالک و اینها. اون وقت همین امر کفایی تعیین پیدا میکنه و وجوب عینی پیدا میکند. اینا اینم این بحث. پس سیره قطعی هم از اون ادله‌ای است که ما میتونیم استفاده بکنیم بر کفایی بودن جهاد و اینا. که حالا من دیگه به مناسبت عرض کردم که در بحث جهاد حتما یک بار تاریخ جنگ‌های پیامبر رو با یک دقتی مطالعه بفرمایید، ببینید که آیا شما هم به همین نتیجه که ما رسیدیم میرسید یا اینکه نه یه نتیجه دیگری رو هست که ما قطعا در اونجا از شما استفاده میکنه. خب این بحث دیگه تمام شده. و اما عرض شد که دلیل دیگری که برای وجوب کفایی هست از آیات قرآن کریم هستد. اینها دو تا آیه در این زمینه وجود داره. شایدم مطالعه داشته باشن بیشتر از این دو آیه رو هم بتونه آدم پیدا بکنه اینها، ولی دو تا آیه برای این امر وجود داره. یکی همین آیه اسود که 95 سوره مبارکه نساء هست، یک. دو آیه نفر، آیه 122 سوره مبارکه توبه هست. یه مقداری ما در مورد این دو آیه صحبت میکنیم، بعد از اینم میپردازیم به اون آخرین بیانی که در این زمینه هست. از قاعده حرج بعضی ها استفاده میکنن، با قاعده حرج اسر و حرج هم ما میتونیم کفایی بودن رو هم بیان بکنیم که اونجا یه توضیحاتی در تو قاعده حرج هم من خواهم داشت در اینها به وقتش. اینم در خصوص روایات هم من فکر میکنم اون روایت دعائم و بعضی از روایات دیگر هم بشه استفاده کرد در اینها. اون دیگه حالا دیگه بیشتر از این نمیخوایم ما دیگه بحث بکنیم. ما همین دوتا آیه رو امروز اگه بحث بکنیم و جلسه بعد قاعده حرج رو، که دیگه بحث در اینجا به پایان خواهد رسید. در اینها انشالله ما موضوع بحثی بعدی رو مورد بحث قرار خواهیم داد. و اما اصلا که در خصوص آیه 95 سوره مبارکه نساء، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلن و عدل الله الحسنا و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیم. این اولین آیه هست که از این آیه ما میتونیم کفایی بودن وجوب جهاد رو استفاده بکنیم، نه عینی بودن رو. توضیح مطلب هم این است که خب اینجا ما به نوعی سه دسته افراد داریم. یه دسته اونهایی که وارد میدان جنگ میشن، مجاهدن، سلاح به دست میگیرن، آماده رزمن و هیچ کوتاهی نمی کنن، هر جا که جنگ باشه وارد میدان میشن، شجاعن، مؤمنن، معتقدن و اینها در راه خدا جهاد میکنن، با مالشان با جانشان جهاد میکنن. این دسته افراد. دسته دوم افرادی هستن که خب معذور هستن. مثلا اصلا که اینها جانباز بودن، پاشون قطع شد، دستشون قطع شد، کور هستن، یعنی این گونه عذر دارن و اینها. و مانند حالا عذرهای دیگه، مثل کسی که خیلی پیر و فرتوت هستد و اینها نمیتونه، یا مثلا زنان و کودکان و امثال زالک و اینا. این هم یه دسته هستن. یه دسته هستن که میتونن جهاد بکنن، ولی اینها حالا ممکنه کوتاهی هم داشته باشن و اینها، منتها یه بخش دیگر کار رو انجام میدن، یه بخش دیگر کار رو انجام میدن. آیه در حقیقت داره اشاره میکنه، میگه اونهایی که قاعدن، یعنی قاعدن یعنی اینها تو شهر برای خودشون نشستن یه سری کارا انجام میدن، نه که اعتقادی به جهاد نداشته باشن، معتقد به جهاد هستن، اینطور نیست که هیچ اعتقادی به جهاد نداشته باشن اینا. خب اینا کسانی هستن که قاعد هستن، منتها یک سری کارها رو پشت صحنه انجام میدن، حالا یه سری کوتاهی هم ممکنه مثلا کرده باشن در حضور در میدان و جنگ و امثال ذلک و اینا. آیه نسبت به این نوع افراد داره بحث میکنه. پس اونایی که جانبازن، اونایی که نمیدونم معذور هستن، و اونا خارج از بحث ما هستن. و اینها از صورت که ما در رابطه با مؤمنانی داریم بحث میکنیم، خوب توجه بفرمایید، مؤمنانی داریم بحث میکنیم که اینها بدون آسیب دیدگی و بدون رنج و بدون رنج از جهاد و اینها قاعدن، بازنشسته هستن، خودشون رو وارد میدان جنگ نمی کنن. اینها با این نوع افراد سر کار داریم. خب اینا وقتی که مقایسه میشن با مجاهدان فی سبیل الله که همه چیز رو در طبق اخلاص گذاشتن، نسبت به جهاد عشق میبرزن و اصلا بنا دارن در میدان رزم حضور پیدا بکنن، یقتلون، میکشن، یقتلون، کشته میشن و خودشون رو به اصطلاح جزء کسانی قرار میدن که خدای تبارک و تعالی جان و مالشان رو میخواد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. و از این نوع آیاتی که در رابطه با این شخصیت، این دو دسته، آیه میفرماید که خب دو دسته وقتی که مقایسه میشن، اونایی که مجاهدن نو برتری دارن، هر دو پاداش میبرن، اما خب پاداش این با پاداش اونا فرق میکنه. اینایی که قاعدن اینا هم پاداش میبرن، اونایی که مجاهدن اونا هم پاداش میبرن، چون آخه این قاعدین اینا هم معتقدن، مؤمنن، بیشتر باید همت میکردن، منتها حالا نکردن. آیه میفرماید هر دو پاداش میبرن اینا، ولی مجاهدان در یه بخشی داره که به اصطلاح پاداششون دیگه خیلی زیاد خواهد بودن تو این، حالا من اونو بعدن توضیح میدم. این که میفرماید هر دو پاداش میبرن، هر دو ثواب دارن و اینها، منتها یکی بیشتر، این معلوم میشه که اونهایی که قاعد هستن و در شهرشون ماندن، اینها مورد عذاب قرار نمیگیرن، و اونهایی که نرفتن در جهاد مورد عذاب الهی قرار نمیگیرن. پس همین مقدار که یه عده‌ای رفتن در میدان جنگ کفایت میکنه، این حکایت میکنه به اینکه جهاد امر وجوب کفایی است، و الا اگر عینی باشه همه باید میرفتن، هیچ کس معذور نبود و تمام اون قاعدین باید همه معذب میشدن و مورد عذاب الهی و عتاب الهی قرار میگرفتن. اینجا عتاب، اونجا عذاب، ولی در این آیه قاعدین مورد عتاب و عذاب قرار نگرفته. همین که نگرفتن حکایت میکنه به این که به اصطلاح جهاد یک امر کفایی است، نه عینی هست. دو اینا کفایی هست، نه عینی هست. دو اینا این مهمترین دلیل هست. این بیان رو تقریبا از صورت که شما به همین بیانی رو که به همین صورت که عرض کردم، آیان همه ذکر فرمودن، از صاحب جواهر گرفته، صاحب جواهر همین بیان رو میاد مطرح میکند و اینها، و اصلا از خود همین آیه استفاده کفایی بودن داره تو اینها. میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اینا مساوی نیستن، قاعد و مجاهد مساوی نیستن، و هر دو هم خدای تبارک و تعالی وعده پاداش داده و وعده ثواب برای اینها داده شده. و کلن وعد الله الحسنا، برای هر دو طیف، هم طیف قاعد و هم طیف مجاهد، منتها خب مجاهدین درجاتشون بالاتر هستند. و که آیه میفرماید به اصطلاح فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خب این مهمترین بیان هستند. در این کتاب فقه صادق هم به همین بیانی که من الان از خارج براتون توضیح دادم به همین صورت آمده. حالا دیگه شما خودتون ملاحظه بفرمایید، اونجا داره عبارتش به تقریب انه تعالی فاضل بین المجاهدین والقاعدین غیر اولی الضرر و وعد کلا منهما الحسنا ولولا ان وجوبه علی الکفایه، اگر این واجب کفایی نبود لما وعد القاعدین انه الحسنا والمثوبه، به اونهایی که قاعد بودن به اونها وعده ثواب اینها داده نمیشد. و لما کان لهم فضیله، و اصلا برای اونها اصلا فضیلتی نبوده که، پس همین که برای اونها مثوبت و ثواب قرار داده شده است تو اینها، و همین که برای اونها فضیلت قرار داده شده است تو اینها، معلوم میشه که جهاد یک امر کفایی هست نه یک امر عینی باشد تو اینها. این بیانیش که در اینجا هست. صاحب مجمع هم شما برید نگاه بکنید، الان من هم دیشب یه وقتی کردم مفصل این آیات رو نگاه کردم در مجمع البیان در همون جلد سومش، ایشون هم همین برداشت رو داره تو اینها. می‌فرماید که اصلا خود این آیه، صاحب مجمع هم، خب صاحب مجمع شخصیت به اصطلاح بزرگ عالم تشیع هست تو اینها، ایشون هم در اون بیانش مفصل داره که اصلا این آیه دلیل بر کفایه بودن جهاد خواهد بود، وجوب جهاد خواهد بود تو اینها. و این بیانی رو که عرض کردم ایشون هم بیانش این هست. بله ارزد که عبارتی که داره این هست که می‌فرماید و فی هذه دلالتون علی ان الجهاد فرض علی الکفایه، این بیان صاحب مجمع است. لانه لو کان فرضا علی الاعیان لما استحق القاعدون بغیر عذر اجرا، اونایی که به اصطلاح جز قاعدین هستن دیگه اجر و پاداش براشون در نظر گرفته نمیشد. و خدمت شما عرض شد که ثواب به اونها داده نمیشد هست تو اینا. خب این مفصل در اینجا بحث شده هست تو اینها. بعدش هم صاحب مجمع بحث‌های دیگری هم در اینجا مطرح می‌کند اینها، چون خود آیه اینطور داره. آیه می‌فرماید که لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، بعد می‌فرماید فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. یعنی در اینجا می‌فرماید مجاهدین بر قاعدین اینها تفضل داده شده، تفصیل داده شده هستند و اینها بالاخره اینها مجاهد و در عرصه میدان هستند و بالاخره خودشون رو وقف کردن بر اینها، مشقت رو با جان خودشون خریدن، بالاخره جهاد و جنگ و اینها درش مشقت و زحمت و رنج و آوارگی و بالاخره بچه هاشون یتیم میشن و جز فرزندان شهدا هستند، زنانشون بی همسر میشن و اینها، خیلی مشکلات هست دیگه. همه اینها رو با جان خریدن و به اختیار وارد معرکه جنگ شدن. بعد میفرماید و کلن وعد الله الحسنا. بعد از این اگه یادتون باشه در جلسه قبل گفتم که این تعارض رو باید حل بکنیم. آیا اینجا ببخشید تناقض رو یا تعارض رو، آیا اینجا اصلا تعارضی وجود داره؟ چون یه جا میفرماید که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، بله فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، و کلا وعد الله الحسنا، بعدش میفرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینا دارای اجر عظیمی هستن اینها. خب تفاوت به اینها رو که یعنی مثلا اینا دارای درجاتی هستن اینها، این مثل این رو میمونه. حالا بیاناتی داره متعدد صاحب مجمع مفصل ذکر کرده دیگه، حالا شما فرصت کردید دیگه خودتون برید نگاه میکنید تفسیر دیگه، ولی خلاصه یه بحث اینه که ما گاهی از موقع میخوایم بین دوتا به صورت کلی نظر بدیم که آقا کدوم یکی از اون دو افضل هست و فضیلت داره تو اینها، آیا آدم تو میدان رزم بره یا نه پشت صحنه حالا یه کارهایی رو انجام بده تو اینها، ایمان هم داشته باشد. قطعا اون کسی که تو میدان جنگ باشه این برتری داره بر کسی که در میدان جنگ نباشد تو اینها، این عظیم. بعد از رد که نکته بعدی اینه که در اونجا مصادیق درجه رو مشخص میکنه که گاهی میبینیم اصلا درجاتی فاصله هست بین قائدین و مجاهدین، اصلا در بین خود مجاهدین هم چه بسا درجاتی و منازلی وجود داشته باشد. اینا داریم در رابطه با جناب عباس سلام الله علیه که میفرموید ان للعباس درجه، منزلتی داره، جایگاهی داره که یغبته جمیع الشهدا فی یوم القیامه، در روز قیامت تمام شهدا غبطه میخورن بر حال حضرت عباس سلام الله علیه، غبطه میخورن اینا. خب این در بین خود اونها هم درجات هستن، لذا وقتی که خود مجاهدان رو با قائدین در نظر بگیرید اینا گاهی از موقع فاصله درجاتشون بسیار بسیار زیاد هستند اینها، که در برخی از روایات مثلا اشاره شده به همین که بین این دوتا درجه و اینها مسیرهای بسیار طولانی اصلا بین زمین و آسمان هستند تو اینها، این در حقیقت فاصله بین این مقام ها بین اینها وجود دارد. اینها بیانات دیگری هم البته هستند تو اینها که اینها رو حالا دیگه خودتون یه مطالعه بفرمایید تو اینها دیگه، انشالله. الان نرسیدم به اون آیه بعدی چون اونش هم میخواستم یه اشاره داشته باشم، این هرچی تند صحبت میکنم میبینم که بازم وقت کم میاد تو اینها، ولی انشالله در جلسه بعد دیگه بتونیم این رو جمع‌بندی بکنیم. و صلی الله علیه و آله.